الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در حدیقه اول کتاب صمدیه در مورد امور مقدماتی رسیدیم به بحث اعراب و بنا. عرض کردیم اعراب چهار نوع: رفع و نصب و جر و جزم. اعراب رفع و نصب مال هم اسم میتونه باشه و هم فعل معرب چه فعل مضارع باشه، اما اعراب جر اختصاص داره به اسم معرب و اعراب جزم هم اختصاص داره به فعل معرب. یعنی هر کدوم از اسم معرب و فعل معرب سه تا اعراب داره: اسم اعرابش رفع و نصب و جر، و فعل هم اعرابش رفع و نصب و جزمه. این چهار تا در واقع اعراب علائمی دارند. این چهار تا خود اعرابه، 14 تا علامتشونه که در جلسه قبل اجمالا اشاره کردیم بهش. رفع 4 تا علامت داره، نصب 5 تا علامت داره، جر 3 تا علامت داره و جزم هم 2 تا علامت داره، که در واقع اینها مجموعاً میشه 14 تا علامت برای این 4 نوع اعراب. ما در جلسه قبل در واقع بخش اعظمی از قسمت اعراب رفع، علائم رفع رو خدمتتون عرض کردیم. گفتیم که علائم رفع 4 تاست. اصلش ذمه است، که ذمه در اسم مفرد مثل زید، جاء زیدون، حالت رفعی در واقع مذموم میشه، علامت رفع ذمه است. جمع مکسر مثل رجالون، این هم در حالت رفعی ذمه میشه. و جمع مؤنث سالم مثل مسلمات که در حالت رفعی ذمه میشه، مسلماتون. و سیاق پنجگانه مضارع چه عبارت باشه از صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14، که اینها همین یزربو در حالت رفعی ذمه میشد، تزربو همینطور، تزربوی صیغه هفت همینطور، ازربو نزربو. علامت دوم برای رفع الفه، که الف در مسنا کلماتی که مسنا هستند، مسنا کلماتی کلمه به کلمه گفته میشه که دلالت بر دو مصداق بکنه با اضافه کردن الف و نون، و ملحقات مسنا کلا و کلتا باشه، که البته به شرطی که اضافه به ضمیر بشن. اینها در حالت رفعی الف میشه، مثل زیدان، مثل زاعن رجلان، کلاهما، و ملحقاتش که همین مثالش کلا باشه. واو در جمع مذکر سالم علامت رفعه، یعنی اگه یه کلمه‌ای که جمع مذکر سالم باشه در حالت رفعی قرار بگیره، مثلا فاعل باشه مثل زا از زیدون، این حالت رفعش دیگه ذمه نیست، حالت رفعش واوه. و همینطور ملحقات جمع مذکر سالم کلماتی مثل اشرون، تسعون، سلاسون و مثل اینها. علامت آخر که تا اینجا در واقع توضیح داده بودیم، علامت آخر رفع نونه. نون در اسمها علامت رفع نیست، در فعلهای مضارع، فعلهای مضارع البته نه صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14، بلکه اون صیغه هایی که نون عوض رفع دارن، چه ما از اینها در واقع اوزان خمسه مضارع از این، یعنی تعبیر میکنیم به اوزان خمسه مضارع. در اینجا یه نکته ای عرض کنم، باز در نصب و جزم در مورد فعل مضارع خواهد اومد که این رو در اینجا توضیح میدیم. ما هر جا گفتیم صیغ خمسه مضارع، اینها مراد ما همین 1 و 4 و 7 و 13 و 14 که در حالت رفعی ذمه میشن، که حرکه اصلیه. اما هر وقت گفتیم اوزان خمسه، وزنهای پنج، صیغه خمسه گفتیم، مراد 1 و 4 که در علامت ذمه عرض کردیم. ما در بحث علامت هر جا سخن از اوزان خمسه مضارع به میان بیاریم، مراد ما 7 صیغه است، منتها 7 صیغه ای که 5 تا وزن داره. مراد ما از 7 صیغه اون 7 صیغه ای که در واقع نون عوض رفعی دارن. شما در کتاب صرف با این نکته آشنا شدید که فعل مضارع کلا 14 صیغه داره. این دو تا صیغه، صیغه 6 و در واقع 12 که نون عوض از رفع ندارند، اصلا اینا مبنیند، نون آخرشون نون هست، منتها نون ضمیره، یضربن و تضربن میمونه 12 تا. 5 صیغه فعل مضارع اصلا نون نداره کلن، همین صیغه ما میگیم بهش صیغه پنجگانه مضارع که صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 میمونه 7 تا. این 7 تا رو میگن افعال سبعه، افعال هفتگانه یا اوزان خمسه، وزنهای پنجگانه. و به خاطر این وزنهای پنجگانه، با اینکه 7 در واقع فعله و 7 صیغه است، به خاطر اینکه 3 تا صیغه وزنشون در واقع یکسانه، این 3 تا صیغه یه وزن حساب میشن که مجموعاً این 7 فعل در واقع 5 تا وزن داره. شما دقت بفرمایید، 4 تا مثنا که داریم، صیغه 2 و صیغه 5 و صیغه 8 و صیغه 11، در واقع یکی از این مثناها یفعلان چه صیغه 2ه، این 3 تای باقی مونده هم چه صیغه 5 باشه و 8 و 11، اینا همش وزنش تفعلانه. به خاطر همین این 3 تا وزن رو یه وزن حساب میکنیم که در مجموع میشه 7 فعل، میشه دارای 5 تا وزنه. یعنی یه وزنش یفعلانه، یه وزنش یفعلونه، یه وزنش تفعلانه که خودش 3 تا فعل و 3 تا صیغه رو دربر داره، و یکیش هم تفعلونه و یکیش هم تفعلینه که در واقع اینها نون عوض از رفع دارن. این صیغه ها حالت رفعیشون دیگه ضمه نیست، حالت رفعی اینها و نشان مرفوع بودن اینها نونه. هرگاه این صیغه ها، یعنی در واقع این صیغه های هفتگانه چه در 5 وزن هستن، در کلام عرب استعمال شدن و در واقع نون اینها ثابت هست، ما از اینجا میتونیم تشخیص بدیم که اینها مرفوعه، یعنی علامت رفع اینها همین نونه. این در مورد رفع. اما علائم نصب، یکی از اعراب ها نصبه، در واقع اعراب اشتراکی هم هست، هم در اسم و هم در فعله. علامت اصلی این نصب فتح هست. فتح علامه، همین که حرکه ا میگیم، این علامت اصلی برای نصبه. این فتح در چند مورد در واقع میاد و علامت فتح میشه، که یکی اسم مفرده. اسم مفرد مثل در واقع زید، مثل علی، مثل حسن، مثل کتاب، وقتی ان رو میاریم میگیم ان کتابن، ان از حروف نصبه، ما بعدش منصوبه. علامت نصبش همین فتح است که ایه. یا رعیتو زیدن، زیدن اینجا مفعوله و مفعولم منصوبه، علامت نصبش همین فتح است. این یک مورد. بس یکی از مواردی که علامت نصب در اونجا فتح است همین اسم مفرده. مورد دومی که علامت نصب در اونجا فتح است در واقع جمع مکسره. جمع مکسر مثل رجال، شما میگی رعیتو رجالن، رعیتو مساجده، مساجد جمع مکسر. اشتریتو کتبن، خریداری کردم کتابهایی رو، این کتب جمع مکسر کتاب. رعیتو رجالن، دیدم مردانی رو، اینا هم جمع مکسر در واقع رجله که در حالت نسبی مفتوح میشه. مورد سوم از مواردی که علامت نصب در اونجا فتح است، صیغه پنجگانه مضارع است. منظور من از صیغه مضارع پنجگانه در حالت رفع عرض کردم 1 و 4 و 7 و 13 و 14. شما ملاحظه میفرمایید مثلا همین صیغه 1 اگه ناصب بیاد بر سر فعل، ان بیاد، میشه ان یضرب. میبینید علامت نصب در اینجا همین فتح است. یا ان تضرب، ان اضرب، ان نضرب. این صیغه ها آخرش اگه مفتوح باشه، ما میفهمیم که این فتح، یعنی در واقع نشان نصب، ما میفهمیم که این فعل در واقع در جایگاه نصب قرار گرفته. پس علامت اصلی نصب فتح است. فتح در 3 جا، 1 اسم مفرد، در جمع مکسر و صیغه های پنجگانه مضارع که 1 و 4 و 7 و 13 و 14 باشه. علامت دوم برای نصب الفه. یعنی بعضی وقتا یک کلمه ای که منصوب میشه علامت نصبش الفه. اینها رو، همه اینها رو، علائم رو عرض میکنیم که یعنی اینجوری تصور نکنیم یک کلمه ای که مرفوعه همیشه باید علامت رفعش او باشه، یا منصوبه همیشه باید فتح باشه. نه، ضمه یکی از علائم رفعه، کما اینکه فتح هم یکی از علائم نصبه. ما بعضی از کلمات رو داریم که حالت نصبی اینها الفه، اون الف علامت نصب در کدوم اسم هاست؟ در اسمهای سته. ما جلسه پیش اسمهای سته رو خدمتتون عرض کردیم، ابو، اخو، همو، فمو، هن و زو. اینها البته با اون شرایطی که عرض کردیم، اینا باید مضاف باشن، مضاف به غیر یا متکلم باشه و مکبر باشه، یعنی مصغر نباشه. با وجود این شرایط، حالت نسبی اینها علامتش در واقع الف خواهد بود. به عنوان مثال فرض میکنیم ما میگیم حالت نسبی قرار میدیم اینها رو، مثلا مفعول قرار میدیم، من میگم من پدر شما رو دیدم، من میگم رأیتو اباک. اب یه چی از اون اسمای ششگانه است. یا میگم رأیتو اخاک، دیدم برادرت رو. اینجا اب مفرد اولا، مضاف ثانیا و اضافه به غیر یا متکلم، اضافه به کاف شده، و اینا هم در واقع مکبر هستند، مصغر نیستند. این در حالت نسبی ما الف دادیم. ببینید رأیتو اباک، نگفتم ابوک یا ابیک. پس علامت الف نشانه نسب در اسمهای ششگانه با اون شرایطش، رأیتو اباک، رأیتو اخاک، رأیتو در واقع فاک، رأیتو فموچ، رأیتو هماک و رأیتو حناک و رأیتو زامالن. این زا رو چه اضافه نکردم به ضمیر، به خاطر اینکه اسمای پنج سته که شش تاست، اون پنج تاش غیر از زو، ابو، اخو، فمو، همو، در واقع هن، اینها میتونن به ضمیر اضافه بشن و میتونن به اسم ظاهر اضافه بشن، اما کلمه زو هیچ وقت به اسم ظاهر در واقع ضمیر اضافه نمیشه، همیشه به اسم ظاهر اضافه میشه. زو مالن، زو علمن، این مهم نیست. علامت سوم برای نسب یاست، چه یا در دو مورد علامت میشه برای نسب. مورد اول مال مثناست، مثنا و ملحقات مثنا، مثل زیدان، مثل کلا با اون شرایط، مثل اسنان و اسنتان و سنتان. اینا در واقع در حالت نسبی یا میشه. مثلا به عنوان مثال زیدان که در حالت رفعی بود، ما میخوایم بگیم دو تا زید رو دیدیم، رأیتو زیدین. میبینید حالت نسبی چه قرار گرفت؟ مفعول برای رأیتو قرار گرفت. این در حالت نسبی یا رو به عنوان علامت نسب قرار دادیم. و همینطور ملحقات مثنا. مورد دومی که علامت نسب اونها یا در واقع هست، جمع مذکر سالم و ملحقاتش. باز یعنی هر زمان مثنا میگیم ملحقاتش رو هم مرادمون هست، هرگاه جمع مذکر سالم میگیم ملحقات جمع مذکر سالم هم در واقع اراده میکنیم. جمع مذکر سالم مثل مسلمون، در واقع در حالت رفعی مسلمون بود، اگه حالت نصب و جری قرار گرفت، ان المسلمین یا رأیت المسلمین که در حالت نسبیه با یا میاد. و همینطور در واقع ملحقات جمع مذکر سالم مثل اشرون، شما فرض کنید بگید که من خریدم 20 کتاب، اونجا میگیم اشتریتو اشرین کتابن. اشرین که مفعول برای اشتریتوست و مفعولم منصوبه، یعنی اشرین در جایگاه نسبی قرار گرفته، علامت نسبش یاست. علامت در واقع چهارم نسب کسره است. در بعضی از موارد ما علامت نسبی برای یه کلمه معربی کسره میشه، یعنی حالت نسبیه در جایگاه منصوبیه و اصل هم در علامت نسب اینه که فتحه باشه، منتها علامت نسب این اسم مثلا کسره است. و اونم در یه مورد فقط، در جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم مثل مسلمات، مثل هندات، در حالت رفعی که ضمه میشه، ما میخوایم بگیم زاعت هنداتون. این هندات فاعل برای زاعت، در حالت رفعیه، حالت رفعیش ضمه است که علامت اصلیشه. اما در رأیتو مثلا میخوام بگیم هندات رو دیدم یا مسلمات رو دیدم، اینجا نمیگیم رأیتو مسلمات یا رأیتو هنداتن، اونجا در حالت نسبی کسره میدیم، یعنی علامت نسب اینها کسره است، چه میگیم رأیتو مسلمات یا رأیتو هنداتن، در واقع در جایگاه منصوبی چه، چون که مفعول قرار گرفته، علامت نصب در اینها کسر است. فقط در جمع مؤنث سالم و کلماتی که مثل زن مؤنث سالمند یعنی ملحق به زن مؤنث سالم هستند که در صرف عربی باشون آشنا شدید. علامت پنجم و علامت آخر در واقع برای نصب چه مربوط فقط به فعله، چه علامت نصب اینها حذف نونه، یعنی در جایگاهی که فعل در شرایط نصبی و اعراب نصبی قرار بگیره علامت نصب اینها دیگه فتحه نیست یا کسره نیست یا الف نیست یا یا نیست، بلکه علامتش حذف نونه. حذف نون علامت نصب در اوزان خمسه مضارع، اوزان خمسه مضارع، وزنهای پنجگانه، همین افعال هفتگانه که در واقع چهار تا مثنا هستن، دو تا جمع مذکره و یک جمع در واقع مفرد مؤنث مخاطب که صيغه ده باشه. به عنوان مثال یکی از این اوزان خمسه مثناست یزربانه. اگه ان بر سر یزربانه بیاریم میشه ان یزربا، یا ان بر سر صيغه سه چه یکی از اوزان خمسه مضارعه بیاریم ان یزر بو، میبینید نون حذف شده. یعنی علامت نصب، به خاطر اینکه این ان ناسبه، علامت نصبش در اینجا در واقع این حذف نون خواهد بود. این پنج علامت نصب. پس نصب پنج تا علامت داره، یکیش اصلیه فتحه و بسیاری از مواقع هم در واقع در حالت نصبی فتحه میشه، اما این تنها علامت نیست، بعضی وقتا الفه در اسماء سته با اون شرایط، بعضی وقتا یاه در مثنا و جمع مذکر سالم و ملحقات این دوتا در حالت نصبی یا میشه، بعضی وقتا کسره فقط در یه مورد در جمع مؤنث سالم و ملحقات جمع مؤنث سالم، و بعضی وقتا علامت نصب ما حذف نون، این مختص به فعل در واقع مضارع معربه، اون هم وزنهای پنجگانه یا به عبارتی فعلهای هفتگانه یا به عبارتی اون فعلهایی که آخرشون نون عوض رفع وجود داره که همین هفت صیغه است که در اونها علامت نصب ما حذف نون خواهد بود. اما اعراب سوم چی دیگه، از اینجا به بعد وارد اعراب اختصاصی میشیم. ما ببینید در حالت رفع هم صحبت از اسم کردیم، یعنی در واقع در بحث علامات هم مثنا رو گفتیم، هم جمع مذکر سالم رو گفتیم، هم وزنهای پنجگانه مال مضارع رو گفتیم. در علامت نصبی چه پنج تا علامت داشت، تا فتحه، الف، یا، کسره و حذف و نون، در مجموع اینها نگاه کنید بحث مضارع رو هم داشتیم، بحث اسم رو هم داشتیم. اما دوتا اعراب باقی مونده که جر که اعراب اختصاصیه به اسمه، یعنی مختص به اسمه، ما دیگه از فعل صحبت نمی کنیم، یعنی دیگه فعل جایگاهی در اینجا نداره، به خاطر اینکه این اعراب مختص به اسمه. یکی از علائم جر، بلکه اصلی ترین علامت جر، کسره است، که این کسره علامت جر در اسم منصرف. اسمهای منصرف و غیر منصرف انشاءالله در حدیقه دوم کتاب صمدیه، آخرین بحث ما در واقع بحث از اسم منصرف و غیر منصرفه. ما در کلام عربی، شاید نمیدونم الان باش آشنا هستید یا نیستید، اگه آشنا نیستید اجمالا فقط عرض میکنم در زبان عربی و در ادبیات عرب یه سری اسمهایی بهش میگن اسمهای معرب، اسم یا معرب یا مبنی. در میان معربات یه تقسیمی وجود داره که تقسیم میکنه اسم رو به منصرف، یعنی معرب دو قسمه، منصرف و غیر منصرف. منصرف در اصطلاح به اسمهایی گفته میشه که رفع رو، یعنی ضمه رو قبول میکنه، کسره رو قبول میکنه و فتحه رو قبول میکنه با تنوین، تنوین رو هم قبول میکنه. اما غیر منصرف به اسمهایی گفته میشه که دیگه تنوین رو قبول نمی کنه. مثلا به عنوان مثال کلمه زید منصرفه، ما میگیم زا از زیدون، در حالت رفعی ضمه میدیم با تنوین، رأیت و زیدن فتحه میدیم با تنوین، مررت و به زیدن کسره میدیم با تنوین. ببینید هر سه تا حرکت رو قبول میکنه، تنوین رو هم قبول میکنه. اما کلمه مثل احمد بهش میگن غیر منصرف. شما اعراب احمد رو ملاحظه بفرمایید، ما میگیم زا احمد دو، ببینید ضمه در حالت رفعی ضمه شد، منتها تنوین رو قبول نمیکنه. رأیت و احمد ده در حالت در واقع نسبی فتحه شد اما تنوین رو قبول نمیکنه. مررت و به احمد ده در حالت جری که با اومده دیگه نمیشه مررت و به احمده، میشه مررت و به احمد ده، یعنی در حالت جری در واقع فتحه قبول میکنه بی تنوین. این اسمها رو میگن اسمهای غیر منصرف. اسمهای غیر منصرف به اسمهایی میگن که دیگه زر رو قبول نمی کنه، کسره رو قبول نمی کنه، در حالت زری فتحه میشه اعرابش و تنوین رو هم قبول نمی کنه. البته چطور میشه یه اسمی منصرف بشه و یه اسمی غیر منصرف بشه، انشاءالله در آخر حدیقه در واقع دوم مفصلتر بهش میپردازیم و اینا رو بحث میکنیم. در واقع کسره در حالت زری کسره بشه مال اون اسمهایی که مفرد باشه یا ضم باشه مهم نیست، مهم اینه که منصرف باشه. اگه یه اسمی غیر منصرف باشه مثل احمد مفرده، منتها دیگه در حالت زری کسره نمیشه، به احمد در حالت زری علامت فتحه رو به خودش میگیره. شما در قرآن این آیه رو دارید: ولا تسألو عن اشیاء، عن حرف جره، حرف جر بیاد یعنی اسم ما بعد در موضع و جایگاه جر قرار گرفته، یعنی اعرابش جره و خودش مجروره، منتها نگفته ولا تسألو عن اشیاء یا ان، گفته لا تسألو عن اشیاء، اولا در حالت جری در واقع فتح داده و تنوینم نداده، فلذا ما از غیر منصرف دیگه انتظار کسره نداریم. حالت ذری اگه قرار بگیره کسره باشه مال اون اسمهایی که منصرف باشه، چه عرض کردم منصرف رو انشاءالله توضیح خواهیم داد، مثل زید منصرفه، فلذا در حالت ذریش کسره میشه، به زیدن، به داره، به کتاب، اینا اسمهای منصرفه و در حالت ذریشون کسره میشه. دومین علامت در واقع علامت، دو تا علامت فرعی، علامت اصلی جر همین کسره است، دو تا علامت دیگه که علامت فرعی به حساب میاند، یکیشون یاست، یا نشانه جر هست یعنی علامت برای اعراب جر هست در سه مورد: یک، جمع مذکر سالم، در جمع مذکر سالم مثل زیدون در حالت جری میشه زیدین، به زیدین، مررتو به زیدین، مررتو بالمسلمین، در حالت جری در واقع یاست، و مثنا هم همینطور در حالت جری یا میشه مررتو به زیدین، در حالت جری همین یا میشه، و اسماء سته باز با اون شرایط که عرض کردیم در واقع مررتو به ابی که، مررتو به اخی که، اینها هم در حالت جری یا میشن. این نکته رو دقت بفرمایید، باز تکرار میکنم، هر جا که ما در بحث اعراب جمع مذکر سالم رو میگیم یا مثنا رو میگیم اون ملحقاتش رو مراد ما هست، و اسماء سته رو میگیم با اون شرایطی که مفرد باشند، مثنا جمع نباشند، چون که اگه مثنا جمع باشه میشه مثل مثنا مثل جمع، دیگه اعراب خودشو داره، مفرد باشه در واقع مکبر باشه، مصغر نباشه، مصغر باشه اعراب حرکه رو قبول میکنه، و همینطور مضاف باشه و مضاف به غیر یا متکلم باشه، این هم در حالت یا. دوستان از اینجا شما میتونید پی ببرید به این نکته که جمع مذکر سالم و مثنا حالت نسبی و حالت جریشون یکیه، یعنی در بحث علامت نسب گفتیم که یا نشان مثنا و جمع مذکر سالم و ملحقاتشونه، در حالت جر هم میگیم یا نشان جمع مذکر سالم و مثنا و اسماء سته، البته در اونجا نبود، اینجا در واقع شما میتونید نتیجه بگیرید که در جمع مذکر سالم و مثنا علامت نسبی و جری یکسانه، یعنی هر دو یاست. سومین نشانه در واقع جر فتح است، که این مال غیر منصرف هاست، هر غیر منصرف یعنی اسمی غیر منصرف بشه که انشالله عرض خواهیم کرد، اون در حالت جری دیگه کسره قبول نمی کنه، در حالت جریش فتحه میشه، مثل همین لا تسألو عن اشیاء، این غیر منصرف بود در حالت جری قرار گرفته، چون که ان حرف جر برش داخل شده، منتها دیگه کسره نشده، فتحه شده در واقع. یا مررتو به احمد، غلام و احمد، غلام اضافه شده به احمد، مضاف الیه قرار گرفته، مضاف الیه مجروره، منتها نشده غلام و احمده یا احمدن، در حالت جری مفتوح شده. این رو دقت کنید، البته یه شرایط دیگری هم داره، غیر منصرف در حالت جری فتح میشه به شرطی که الف لام نیاد، اگه فرض کنید از همین اشیا که هست اگه الف لام داشت الاشیا دیگه از اون حالت خارج میشه و در حالت جری همین کسره خودشو قبول میکنه. یه کلمه دیگه مثال بزنم، مساجد فرض کنید، مساجد یکی از کلماتی است که غیر منصرفه، یعنی در حالت جری اگه قرار بگیره مفتوح میشه، مثلا مررت و مرور کردم، گذر کردم به مساجد. میبینید با اومده چه حرف جاره، اگه با بیاد بر سر کلمه باید مجرور بشه، اما چون که این غیر منصرفه جر رو قبول نمی کنه، در حالت جری در واقع مفتوح میشه. اما همین مساجد اگه بر سرش الف لام بیاد بشه مررت و بل مساجد. عرض به خدمت وقتی که الف لام اومد دیگه در حالت جری فتح نمیشه، کسره میشه. و همینطور اگه اضافه بشن این غیر منصرفا که انشاءالله دیگه بحث مفصلشو میذاریم برای حدیقه دوم. آخرین اعراب ما در واقع اعراب جزمه که این اعراب هم اعراب اختصاصی مونتا اختصاص داره به فعل، یعنی جزم اعراب اختصاصی فعل. در اسم ما جزم نداریم. الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به عین جزم. فعل فقط یعنی جزم فقط در فعل مورد داره. جزم دو تا علامت داره، بس انتظار نداشته باشی که ما در مورد اسم ها حرف بزنیم، چون که جزم مال اسم نیست، مال فعله. جزم دو تا علامت داره، یکی سکونه که اصلش همین سکونه و یکی هم حذفه. سکون یعنی در حالت جزمی سکون بشه مال سیاق پنجگانه. سیاق پنجگانه همین 1 و 4 و 7 و 13 و 14 فعل مضارع صحیح. صحیح یعنی صحیح الاخر. اینو عرض کردم یه بار، در نحو فعل صحیح به فعلی گفته میشه که آخرش حرف اله نباشه. اگه وسطش هم حرف اله باشه، یا یعنی عطف باشه یا مثال باشه، این صحیح مشکلی نداره، یعنی معتل حساب به حساب نمیاد. صحیح به مضارع گفته میشه که آخرش فقط حرف صحیح باشه، این دیگه کافیه. این 5 صيغه مضارع صحیح در واقع در حالت جزمیشون سکون علامت جزم میشه، مثل لم یزرب، لم تزرب، دوباره لم تزرب، لم ازرب و لم نزرب. اینها سکونه، علامت جزمی اینها سکونه، به خاطر اینکه فعل مضارع در اینها صحیحه. ما یه علامت جزم حذف داریم، حذف یا لام الفعل، حذف لام الفعل یا حذف نون عوض از رفع. حذف لام الفعل در همون صیغه ها، صیغه های پنجگانه، منتها به شرطی که معتل باشه. شما در صرف خوندید اینها رو، دیگه من زیاد توضیح نمیدم. یدعو حالت جزمیش میشه لم یدعو، دیگه واو حذف میشه. یعنی علامت جزم در 5 صیغه صحیح سکونه، یزرب، لم یزرب. در همین 5 صیغه 1 و 14 و 7 و 1 و 4 و 7 و 13 و 14 علامت در واقع جزم حذف لام الفعل. اگه الف باشه الف رو حذف میکنیم، واو باشه واو رو حذف میکنیم و یا باشه یا رو حذف میکنیم. و علامت جزم حذف نون هم هست در اوزان خمسه، همین صیغه هایی که در واقع نون عوض از رفع دارن، 4 تا مثنی، 2 تا جمع، جمع مذکر و 1 مفرد مؤنث مخاطب. اینها هم در حالت جزمی نونشون حذف میشه، مثل لم یضرب، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربو، لم تضربی. صیغه 10 در واقع اینها هم حذف نونه. ان شاء الله در جلسه بعد این مطالب رو از کتاب تطبیق میکنیم، اگه اشکالی هم باشه انشاءالله برطرف خواهد شد. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.